بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثی که مطرح بود رفتارشناسی آقایان اصول در ارتباط با اخبار علاجیه بود. رسیدیم، یعنی قرار شد که رفتار محقق عراقی رو به عنوان یک شخصیت ایستاده بر قله در دانش اصول فقه مورد بیان و احیانا اجمالا نقد قرار بدیم. جناب ایشون رابطه ادله از اخبار علاجیه که دال بر توقف بود داشتیم، برخی روایات رو و قبلا نقل کردیم، و روایتی که دال بر احتیاط بود، نسبت این دو دسته رو، یعنی احتیاط و توقف رو، نسبت به ادله تخییر مطلق و مقید میدونه، با این توضیح که مسلم تخییر مطلقه، چه فرضی که احتیاط و توقف ممکن باشه و چه فرضی که نباشه، در حالی که روایات توقف و احتیاط مقید به صورت امکان احتیاط، امکان توقف معلومه، چون در فرض عدم امکان توقف و احتیاط که نمیگن توقف کن، نمیگن احتیاط کن، در حالی که دلیل تخییر، ادله تخییر مطلقه. شاید اینجا به ذهن بیاد که خب این دسته رو پس اینجوری هم نکنیم، از اون قانون اصول کمک میگیریم و میگیم اگر یک طرف مطلق بود و یک طرف مقید بود، مخالف هم دیگه بود، محتواش باید جمع کنیم و قانون تقیید مطلق به اون دلیل مقید یا مقید فرق نمی کنه، دو لحاظ داره. اما در اینجا ایشون میگه این حرف رو نزنید، چون ادله تخییر عبا داره از اینکه مقید بشه به فرض عدم امکان احتیاط و عدم توقف، لکن بعد اباء تلک المطلقات عن هذا الحمل، تخییر اباء داره. شاید به این لحاظ که اینا در مقام عمل بوده و چیزی نبوده که بشه به راحتی حملش کنی برای یه فرضی که شاید فرض نادرم باشه، چون به هر حال میشه احتیاط کرد، میشه توقف کرد، احتیاط که خب در اصل غیر حضورم میشه کرد، توقفم در اصل غیر حضور میشه کرد، منتها بعدن رفت یه حجت بالاتری پیدا کرد ازش پرسید. به هر حال حالا ادعایشون اینه که اخبار تخییر ابا داره از این تقیید، قبول نمیکنه، مخصوصا اینم اضافه میکنه، یعنی یک نهاد جدیدی که در واقع ایشون داره استفاده میکنه اینه، میگه و عدم قول به آن از اصحاب. اصحاب نیومدن و عملا قائل نشدن که بیان تخییر رو منحصر کنن به فرض عدم امکان توقف و عدم امکان احتیاط. پس چه کار باید کرد؟ خب راه دیگر رو میریم. میدونید اگر معمولا حمل مطلق بر مقید نشه، میان مقید رو حمله بر استحباب میکنن، حمله بر استحباب میکنن. خب ما اینجا احتیاط و توقف رو ادلش رو حمله بر استحباب میکنیم. لابد من حمل ما دل علی توقف، اضافه کنید یا احتیاط، توقف در عمل یا احتیاط در عمل، علل استحباب، حمله بر استحباب میکنیم. خب این یه بخش از کلام ایشون، در واقع یه بخشی رو علاج کرد تو خود اخبار علاجیه. اخبار احتیاط و توقف رو اختصاص داد به، یعنی حمله بر استحباب کرد، اخبار تأخیر نه، حمله بر این که فرقم نمی کنه. حتی در فرض امکان احتیاط بازم تأخیر جا داره. کلامی بود که محقق نائینی هم در درس دیروز اشاره کرد. خب ما حرفی نداریم الان علل حساب، جهتش هم اینه که نمیخوایم الان نقد و بررسی کنیم کلمات رو، اما یه سوالی رو میتونیم، یک شبهه‌ای رو میتونیم مطرح کنیم، چون در کلمات غیر از جناب عراقی هم هست که کسی بگه ما حمله بر تأخیر رو هم کنیم بر فرض عدم امکان احتیاط و توقف، کسی قائل نشده. تقیید روایات تأخیر رو کسی قائل نشده. خب آقای عراقی بزرگوار، مگر چقدر از فقهای ما این مباحث رو مطرح کردند، دنبال کردند، یا در فقهشون ما از رفتارشون چقدر میتونیم استفاده کنیم؟ این نسبت ها چجوری داره میشه؟ اونم تعبیر اصحاب، اصحاب یعنی اصحاب، اصحاب یعنی فقیهان، فقیهان امامیه و اصولی ها از صدر تا ذیل. این که ما در اطرافمون نگاه کنیم یا نبینیم تو کلماتی که ما معمولا سر و کار داریم، بعد این نسبت رو بدیم. و خب میدانید این شبهه و این دغدغه راه بسیاری از ادعاها رو، راه اثباتش رو میبنده، و باید ما تأمل کنیم. صرف این که بزرگان اینجور ادعا میکنند به نظر ما مبرر نه ادعا هست نه قبول ادعا. در هر صورت حالا میگذریم، الان علل حساب میخوایم رفتار ایشون رو در مسئله بررسی کنیم، که تا اینجا در واقع از پس ما دل علی تأخیر، ما دل علی توقف، ما دل علی احتیاط برآمدیم. ولی خب میدانید که بخشی از اخبار علاجیه اخباری هستن که اصطلاحاً بهشون میگیم اخبار دال بر ترجیح، اخبار ترجیحات، حالا هر تعبیری میخواد بکنید، مبین سنجه های ترجیح. خب اونها چی میشه؟ نسبتش با خودشون و نسبتش با همین ادله تأخیر و توقف و احتیاط. جناب عراقی میفهمد خب در این باره معلومه سه نظر هست. بعضی ها اخبار دال بر ترجیح رو مثل مقبوله ابن حنزله رو گفتن حمله بر استحباب میکنیم و حاکمیت رو میدیم به ادله تأخیر، چنان که بعضی ها با این نظر مخالفت کردن، گفتن با وجود مرجحات نباید شما حاکمیت رو به ادله تأخیر بدید، بله ادله تأخیر رو بذارید برای متکافئین، کاری که جناب نائینی دیروز کرد. اما مرجحات رو بذارید برای وقتی که ترجیح یک روایت بر دیگری دارد. و به همون ترتیب ترجیحات رو هم مثلا از طریق مقبوله یا حالا غیر مقبوله، چون روایات داله بر ترجیح اشملش مقبوله ابن حنزله بود وگرنه منحصر به اون روایت نبود. باید بگیم خب اونا مقدمه. اما خود جناب عراقی میفرماید من نه مطلقا رأی اول رو دارم که اخبار مرجحات رو بگذارم کنار مطلقا، و نه رأی دوم رو دارم که مثلا دنبال مقبوله ابن حنزله راه بیفتم و برم جلو و 1 2 3 4 5 و بعدم اگر تعدی از مرجحات منصوص رو قبول کردیم که دیگه الا ماشاءالله مرجحات ردیف کنیم. میگه نه، میفهمید من تفصیل میدم در مسئله به این شکل که اخبار داله بر ترجیح رو قبول میکنم و مقدم میکنم بر اخبار داله بر تأخیر، ولی فقط دو تا مرجح رو قبول دارم، بقیه رو میخواید بگیرید میخواید نگیرید، وگرنه محور روایات تأخیره. اما اون دو مرجحی که ایشون قبول میکنه و کوتاه میاد و اخبار تأخیر رو نمیپذیره اونجاها حاکم باشه، یکی موافقت با قرآن است و دیگری مخالفت با عامه. موافقت با قرآن که تو ادله خیلی بود، مخصوصاً اخبار عرضه و طرح، ما کسی نیستیم که آشنا نباشیم با این ادله، قبلا مفصل اینا رو پشت سر گذاشتیم. اخبار مخالفت با عامه هم که هم تو خود مقبوله بود و غیر مقبوله، که گاه اشاره میکرد مخالف عامه رو بگیرید و موافق رو کنار بگذارید. ایشون میگه من نسبت به این دوتا خبر، این دوتا مرجح کوتاه نمیام. و اینجوری هم در واقع پس جمع میکنه، بقیه رو اختصاص میده به غیر ترجیح، نهایتا استباب ترجیح، و این دوتا رو قبول میکنه. اینجا برای هر کسی که کلمات محقق عراقی رو با دقت مطالعه میکنه با حوصله، یه سوال پیش میاد، خب جناب عراقی بقیه سنجه ها چی؟ یه دفعه شما میگفتید من هیچ سنجه ای رو برای ترجیح قبول ندارم، راحت بود کلام آقای آخوند. یه دفعه میگفتید من مثلا روایت ابن حنزله رو محور قرار میدم و دنبالش راه میفتم، بازم قابل فهم بود. اما این که ما دو تا مرجح رو قبول کنیم بقیه رو قبول نکنیم، جای سواله. ایشون میفهمد که عجله نکن، حالا به تعبیر ما برای توضیح میدم. یکی از مرجحات چی بود غیر از این دوتایی که من قبول دارم؟ اولین مرجح در مقبوله ابن حنزله و دومین مرجح در مرفوعه زراره چی بود؟ صفات راوی بود. خب راجع به صفات راوی، حالا مرفوعه رو بذاریم کنار، اون که سندم نداره خیالمون راحته، اما در مقبوله ابن حنزله که سندش خوبه اولین مرجح هم هست، صفات راوی. خب این درست امام به صفات اشاره کردن، اما صدر روایت ابن حنزله مربوط میشه به حکمین. یه بار دیگه حدیث رو در نظر بیارید و ابن حنزله داره از حکمین سوال میکنه و این صفاتی که امام ردیف میکنن، عدل، اوسق، اورچی و چی، مختصتون به ترجیح الحکمین. همونطور که در روایت داوود ابن حسین و نمیری مربوط به حکمین هست و صفات راوی اومده و صفات راویین اومده. ایشون میگه به من نگید که حکمین در صدر اسلام زمان امام صادق راوی بودند و اگر این صفات اومده برای حکمین، به ما انهما حکمین نیست، به ما انهما راویینه. ایشون میفهمد من اینو قبول ندارم. اگر امام در مورد دو حکمی که حالا البته راوی هم هستن، بله راوی خبرن، اصلا نظرشون رو هم بر اساس رأی امام و خبری که از امام شنیدن بیان میکنن و امام هم فرمودن در مقام ترجیح نگاه به صفات دوتا قاضی بکنید، آیا این معناش اینه که ما این رو برداریم ببریم و در جایی که دو طرف فقط راویان، اصلا بحث فصل خصومت نیست، بحث حکومت نیست، نمیشه سرایت داد. از میگه لعن ترجیح احدهما من حیث الحکومه غیر مرتبط به ترجیحی من حیث الروایه. وقتی اینطور شد ما نمیتونیم تعدی کنیم، تجاوز کنیم، ببریم تو راوی ها و بگیم دو روایت ولو هیچ ربطی به فصل خصومت نداره، مربوط به صلات مسافره، مربوط به نافل است، مربوط به استباب در نماز، واجبات، دو تا راوی دادن داوری میکنن، بیم این روایت ابن حنزل رو ببریم اونجا، این درست نیست. بله اون قسمتی که مربوط بود، اون سنجه بعدی در روایت ابن حنزله که بحث شهرت و شذوذ رو مطرح کرد که ببین کدام شهرت داره کدام شازه، اونجا دیگه مشخصه که مربوط به حکمین دیگه نیست و امام میگن ماکان من روایتهم انا، مثلا اون چه که از ما روایت میکنن، ببین نفس روایت چه موقعیتی داره، آیا شهرت داره از حیث روایت یا از حیث فتوا یا نداره. حالا اگر یکی شهرت داشت یکی شاز بود، این درست و این دیگه من خودمم قبول دارم، این عراقی میفهمد، خودمم قبول دارم که مربوط به حکمه نیست، اما نکتش اینه که حکمین رو هم که شامل میشه، نمیتونید بگید که امام جواب ابن حنزله رو در ادامه ندادند و اصلا رفتن فقط رو راوی، رو مقام فتوا، نه ذیل روایت هم لااقل باید مورد رو بگیره، یعنی بحث قضاوت رو بگیره. حالا سوال میکنیم آیا فقها در بحث قضاوت اگر دو حاکم دوتا رأی بدند به طرفین پرونده میگن برید بیرون نگاه کنید ببینید نظر کدام مشهوره، نظر کدام شازه، یا اصلا اونجا اصحاب پرونده اختیاری ندارند، شاز و شهرت مطرح نیست، اون چه مطرحه اینه که این دوتا قاضی حکم مختلف کردند و هر کدام زودتر حکم کردن باید اون متابعت بشه. اتفاقا اینجا اونی که اسبقه مقدمه، یه رو موازنی که تو فقه هست، حتی کلمه اسبقه ایشون نداره، من دارم اضافه میکنم ولی هست در فقه هست. لذا میفرماید ذیل روایت که شهرت رو مطرح میکنه، خب بگیم اختصاص به حکمین نداره، بسیار خوب، اما حکمین رو باید بگیره یا نه؟ بله. خب بخواد بگیره اصحاب عمل نکردن، لذا تعبیرش اینه و اما به ذیله ها، یعنی ذیل مقبوله که مشتمل است بر ترجیح به شهرت و شذوذ، فهیه و این کانت ظاهرتن فی وجوب ترجیح بها ولا مجال لتوهم کونها ایزن من مرجحات حکمین یا حکمین، یعنی مرجح اینها باشه فقط. ولکن الاشکال فیها انما هو لعدم کونها به مثل حاضر ترجیم معمولا به ها فی مورده ها، در مورد خودش که حداقل حکمین هست عمل نشده. عبارت قدری روان نیست، حتی گولزننده است. به همین خاطر خواندم که و معنا کردم، مدیریتش کردم که دوستان اشتباه نکنن. در موردش عمل نشده حتی یتعدا منها الى غیر موردها فی مقام الفتوا. میگیم خب از کجا عمل نشده؟ میگه از لیس بناء الاصحاب فی مقام ترجیح احد الحکمین على الرجوع الى مدرکهما. در باب قضاوت نمیگن آقا این قاضی بر چه اساسی حکم کرده؟ بر اساسی که مشهوره یا غیر مشهوره. اون قاضی بر اساس چه مدرکی حکم کرده؟ آیا روایتی که بر اساسش حکم کرده مشهوره یا شاذه؟ ابدا. بلکه در شبهات حکمیه باید رأی فقیه رو، حاکم رو گرفت، و میدانید که خیلی از اینا اجازه تعدد قاضی هم نمیدن. حالا نمیدونم جناب عراقی اجازه میده نمیده، کتاب القضا هم داره، باید یه نگاه بشه. اما این که بریم سراغ مدرک حکم قاضی، قاضی وقتی حکم کرد متبعه. خب پس بنابراین خوبه که با صفات راوی که تو مقبوله بود فاصله بگیریم، شهرت فاصله بگیریم. خب بعدش هم که دیگه موافقت با قرآن بود، بعدش هم مخالفت با اهل تسنن بود، بعدش هم توقف بود. البته میل حکام اونم جزئه همون مخالفت عامه حساب میشه، موافقت عامه حساب میشه، و بعدش هم البته لقاء الامام بود و توقف بود. به هر صورت ایشون این گونه بحث رو برگزار میکنه و دل خوش از این که به هر حال بین ادله علاجی جمع کرد. خب میبینید ما نه که فرصت زیادی داشته باشیم برای نقل اقوال، و من قصدم اینه که مسئله به این مهمی اولا افکار بزرگان دیده بشه و از باب ام ازربو بعض رعیه به بعض آرا به هم زده بشه، نکات هر کدام از گفته ها. شما الان این چهار شخصیتی که ما نقل کردیم حرفاشون رو مقایسه کنید، هر کدام یه نکاتی داشتن، مخصوصا جناب عراقی که نکاتی داشت، عمل اصحاب رو مطرح نظر قرار میداد، عمل اصحاب رو گرچه تو کلمات ناینی هم به نحو ضعیفی دیده میشد، راجع به مقبوله حرفایی داشت، ولی نکته ای که هست اینه که آیا این اینجور جمع کردن با آنچه که ما یاد گرفتیم از خود بزرگان که باید اخبار رو به گونه ای عرفی جمع کرد، عرفی جمع کرد، نه اینکه در مدرسه نشست بدون اینکه توجه کنیم آیا عرف این جمع رو قبول داره یا نه. مگر کسی بگه جمع بین عدله بر عهده عرف نیست، ما بعدمون نمیاد کسی این حرف رو بزنه، مخصوصا بعد از عصر ریزش و بارش عدله توسط صادقین علیهم السلام که اخبار متعارض پیدا شد، و جمع اینها کار عرف عام نیست. حالا هم زور بزنیم بگیم عرف عام رو اگر حالیش کنیم بنشانیمش کنار خودمون بگیم این طوره این طوره، حالا تو چی میگی، این خب یه حرفیست ولی حرف مدرسه‌ای و انتزاعی، اون یه حرف دیگه است. ما الان وارد اون ممکنه ما خودمون بعدن از این عنصرم استفاده کنیم، ولی نسبت به بزرگانی که مقیدن جمع عدلشون هم عرفی باشد، آیا جمع محقق عراقی عرفی است یا نه. این که بگیم صدر روایت ابن حنزل مخصوص حکمین است، ذیلش اعم است، با اینکه داره با یک سیاق میاد پایین و بحث میکنه، قدری معونه داره. من میخواستم کلمات برخی از ایستادگان بلقله رو در مدرسه قم عرض کنم، گرچه هنوز از آقای خویی ما حرف داریم مربوط به مدرسه نجف، فردا عرض میکنم و ببینیم بزرگان قم مرحوم آقای بروجردی، شاگردان ایشون آیا در این باره نکاتی دارند یا ندارند، و بعد بحثو میبندیم و انشالله با عنوان بررسی و تحقیق وارد این مسئله میشیم که به نظر بنده یکی از مشکل ترین صحنه هایی است که فقیه باید امتحان خودش رو پس بده و از پس این ادله برمیاد. به عبارت دیگه علاج تعارض اخبار علاجیه میخوام بگم به مراتب سخت‌تر از علاج اخبار متعارض در غیر اینجا، چون تعارض اونها کمتره. ولی به هر حال حالا اگه اینم نگیم، بگیم کمتر از اونها نیست. انشاءالله فردا عزیزانی که درس رو گوش میکنن، ما دوست داشتیم که فردا یعنی سه‌شنبه ششم اسفند و چهارشنبه هفتم اسفند ماه رو درس و حضوری برگزار کنیم، ولی ظاهراً اوضاع و احتیاطی که متخصصان فن میگن و به هر حال احتمال خطر هست، ما رو وادار میکنه که انشالله فردا و پس فردا هم درس رو به همین شکل یعنی غیر حضوری برگزار کنیم. انشاءالله نسبت به هفته آینده تصمیم خواهیم گرفت. شاید من پس فردا یعنی چهارشنبه وضعیت هفته آینده رو هم از نظر اینکه درس ما حضوری است یا غیر حضوری مشخص کنیم. فقط نکته ای که من به عزیزانی که درس رو گوش میکنند تأکید میکنم این که مبادا حالا که غیر حضوری شده مطالعهش هم سهلنگارانه باشه یا مباحثه نشه. اگه مباحثه هم نمیخواد بکنید، حدیث نفسی که ما برش تأکید داریم داشته باشید، با خودتون دو سه مرتبه در منزل درس رو تکرار کنید که بحثای مهمیست، این فراموش نشه و غفلت نشه. بحث باید سنگین برگزار بشه، بحث تعادل و ترجیح بارها گفتیم، مخصوصا این قسمتی که الان داخلش هستیم. نکته دیگه هم میخواستم عرض کنم که بله فراموش کردم. الحمدلله رب العالمین.